بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل الطاهرين
صلى الله على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر توب إله على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعز إرادة ثارة بصحتهم قدس أهل البيت عليهم السلام خداوند بدرجه اعلا قبول کند و تمام عزاداری های عزیزان زیارت های زوار آقای امام حسین علیه السلام خداوند به لطف و کرمش قبول کند از شفاعتون حضرت بهرمند کند مجلس را تحت عنایت خاص حضرت قرار بده صلواتی ختم کنیم
اللهم صل
علی ادامه بحث ترجمه بخشی از عبارتهای زیارت اربعین از دیدگاه توحید بود که با این مصیبتی که چند روز پیش به بهانه کشف حجاب پیش آمد و خیلی زان گداز بود از بعضی از جسارت ها و گستاخی ها به نظر حکی رسید که جلسه قبل رو این جلسه استثنائن تعطیل بکنیم بعد بحث این جلسه رو راجع به کشف حجاب مطالبی انشاءالله خدا توفیق بدهد تا ثواب این بحث رو به شهدای راه حجاب و عفت هدیه بکنیم. البته این بحثی که توفیق باشه چند کلماتی عرض می شود از نگاه پژوهشی است، نه یک بحث عمومی به اون معنا که مورد نظر باشد، چون الحمدلله اکثریت غالب عزیزان در جلسه اهل علم، اهل مطالعه، اهل تحقیق، اهل پژوهش هستند. لذا به نظر رسید که از این دیدگاه بس اون مقدار که وقت اجازه بدهد خدمت عزیزان باشیم. البته موضوع حجاب جا داره که از ابعاد مختلف بررسی بشود. حالا ما فعلا این فریب و حیله‌ای که به عنوان اجباری نبودن حجاب در اسلام مطرح می شود و از این بسیار عوام فریبانه سوء استفاده می شود، ما این بود بحث رو اون مقدارش خدا توفیق بدهد. قبل از این قضایای رذل که پیش آمد مدتها بود که این روشنفکر نماها اونها رو که افکار التقاطی دارند اونهایی که مبانی رو همیشه هدف قرار میدهند، اینها این عبارت رو که در اسلام حجاب اجباری نیست، این رو به شکل‌های گوناگون در جامعه تزریق می‌کردند، مثلا در مراکز آموزشی و بعضی مراکز دیگر، که به یک گفتمانی تبدیل بکنند و یک فرهنگ عمومی ایجاد کنند. و معلوم بود که از این قضایا این پشتوانه سیاسی خبیثانه ای در این شبهات و گفتمان ها هم وجود داشت. و اما اینکه این شایعه و این شبهه که حجاب اجباری نیست، یکی از شگرده‌های پیچیده ابلیس ملعون و لشکریان او در طول تاریخ، مخصوصا در غیبت کبرا، این است که واژه‌های کلیدی، واژه‌های حیات بخش، واژه‌های مبنایی دینی ما را تا توانستند، اگر بتوانند معنای اونها رو وارونه کنند، این کار رو کردند، بر ضد خودش اون معنا رو تزریق کردند، و یا اگر نتوانستند لااقل معنای آن را از او خالی بکنند، پوچ بکنند، دیگر اون واژه اون معنای خودش را از دست بدهد و بدین وسیله رابطه امت و دین را از هم جدا بکنند. چه این یک موضوع مفصلی هست و اگر عزیزان علاقمند باشند بر این توطئه پیچیده خطرناک ابلیسی، اگر به آثار مرحوم علامه طباطبایی مخصوصا در المیزان و آثار شهید مطهری و بزرگان دیگر و امام و محققین دیگر دقت بفرمایند، این مصیبت را مشاهده خواهند کرد که اون بزرگواران کدوم واژه ها را اصلاح کرده اند و اون معنای حقیقی معرفتی آن چی هست و آن را چه کرده اند. یکی از اون شگرده ها هم در حجاب اتفاق افتاده. اینها طوری در معنای حجاب بالاخره کار کرده اند که تا واژه حجاب به کار میره، اون که به افکار عموم تبادر میکند، اول چیزی که به ذهن انسان ها میرسه یه چند متر پارچه است، سر مثلا یه خانمی. حجاب یعنی این. وقتی که معنای حجاب رو ازش خالی کردند، اونقدر تهی کردند که تا وقتی حجاب میجی یعنی یه چند متر پارچه مثلا اونم مشکی مثلا در سر یه خانمی، همچون چیزی، تا به راحتی بتوانند از این معنا اون سوء استفاده ها رو بکنند. در حالی که معنای حجاب جا دارد که یه خورده بیشتر باز بشه. بزرگان ما جامعه رو چنین هدایت میکنند که این واژه‌ها اصلی ترین معناهایشون در خود متون دینی ماست. ما اگر مثلا مرحوم علامه طباطبایی تفسیر قرآن را آیه به آیه یک نهضت ایجاد کرد، حالا بنده نمیخوام وارد این بحث بشم که خیلی از خود بحث باز میمونیم که چگونه ما این واژه ها رو ببینیم خود قرآن چی فرموده، معناش چی اصلا، روایات اینو چطور معنا کرده، دعاها اینو چطور معنا کرده، لغت هم یکی از اینها. چطور میشد ما یک لغتی رو میگیم فلان بادیه نشین عرب جاهل در فلان بیابون صحرانشین در معنای لغت فلان چیزو گفته، پس بنابراین معنای لغت فلانه، در حالی که معصوم علیه السلام اون لغت رو، اون واژه رو به وضوح با بیان عالی باز کرده در عبارتش، اون اعتبار نداره. قرآن اون واژه رو آورده و پشت سرش اون واژه رو به زیبایی باز کرده، اون دیگه معنای اون واژه نیست. این چطور میشه مطلب؟ بگذاریم از این بحث، از شجرده های پیسیده که در طول تاریخ این ابلیس ابلیسیان کرده اند. علایه حال نامعنای حجاب رو ببینیم در خود قرآن چطور باز کرده. این مطلب اول. مطلب دوم مسئله اجبار هست، جبر هست. جبر انواع و اقسام دارد که یکی دو سه تاش را در این جلسه فرصت باشه بحث بشد. ما یک جبر داریم، جبر مطلق، یعنی جبری که در آفرینش خلقت هر چیزی، هر موجودی قرار داده شده و هر موجودی برای اون جبر تسلیم محضه. هیچ احدی، هیچ شیئی، هیچ موجودی با این جبر مقابله نمیتواند بکند. اگر کسی جسارت کند به این جبر مقابله کند، کتک میخورد، سیلی میخورد، زمین میخورد و مجازات سختی رو در لذازت با این جبر تحمل میکند، البته به تناسب عنادی که میکند، به تناسب جبری که مقابله میکند. دیر یا زود این یک امر قطعی است. مثلا فرض بفرمایید یک نفر هر چه هم لوتی باشه، هر چه هم قلدر باشه، هر چه هم قدرت عالم رو داشته باشد، هر چه هم لذ باشه، مثلا بگه من به غرورم میاد چراغ غذا رو به دهانم بگذارم، میخوام خودم یه بارم به سوراخ گوشم بذارم بخورم، میگم بفرما، کسی باید کار ندارد، میتونی بفرمینو، با این جبر مقابله بکن. یه تک دونه گندم رو تو نمیتونی مقابله بکنی که من دهان نمیخوام بذارم، بذارم تو اونم سوراخ گوش، دیگه مجازات میشه، از گرسنگی میمیره، از عفونت گوش هم عذاب میکشه، راهی هم ندارد. بگوید آقا من غرورم برمیخوره، من چطور، به چی چه مربوطه، من یکی از چشمام میخوام در بیارم پشت سرم بذارم، مال خودم به چه ربط داره؟ بفرما، تو در بیار بذار پشت سرت، اگه تونستی هر سهم میخوایی، هر اجباری میخوایی، هر عنادی میخوایی بکن. از همون لحظه اول درد و آزارش تا آخر، آخرم شرمندگی تمام خوده. کسی دیگه آقا من امپراتور چند کشورم، من غرورم میاد مثلا با پاهم راه برم، دستام میخوام یه ابتکاری در کشور بر نسل آینده راه بیندازم، همه ببینن ابتکار از امروز، من میخوام رو دستام راه برم، معلقی پاهم بالا دستام پاهم راه برم. بفرما هر سم دلت میخواد ابتکار بکن. سن خب از این مثال هاش دیگه بیشمار هست، ما میتونیم خودمون دقت کنیم ببینیم که چجور این جبر مطلق در عالم در خلقت، احدی نمیتواند بگوید این جبر انکار بکنه، مقابله بکنه، اجبار بکنه، بسلا عناد بکند. یه جبر دیگری داریم، اون جبر عقلیه، عقل و خرده. اون جبر عقل خرد در طول اولا این جبر آفرینشی جبر مطلق هست، ثانیاً خدای متعال این عقل رو زوری آفرید که اگر کسی هر مقدار از این عقل رو داشته باشد و همون مقدار با اختیار خودش تسلیم اونه، در اولون اختیارم ندارد، در جبر اولی، در جبر دومی با اختیار خودش تسلیم اونه و تازه تشکرم میکنه از عقل، هیچ وقت هم نمیده اعتراض کنش آه عقل چرا من این دور جبر کردید، هیچ. مثلا فرض بفرمایید یک شخصی مر طبقه پنجم میخواست بیا کار ضروری عجله خیلی جدی، کفشاشم پوشیده را میفته میبیند آسانسور خرابه، پله و اونم نرده های آهنین قفل تکون باز نمیشه. خب حالا بگه این عجله دارم ضروریه، هر طور شده باید برم، بس بره پنجره بپره 50 متر روی سنگ فرش زمین. بسم الله، کسی کار نداره که پنجره برو، کارم عجله داری، ضروریم از فلان هست، میبینه یه چیزی نمیگذاره، اصلا جبره، اصلا اجازه نمیده طرف پنجره تا یه قدم ورداره شو بیا تا بپره، همچون جبر قوی. مثل جبر مطلق نیست، اما جبریست که عقل اجازه نمیده، با اختیار خودش میتواند ولی نمیتواند، جبر نمیتوانه. خب این همه یه بچه کوچولوی مثلا 7-8 ماهه چی؟ چون اون عقل رو ندارد خیلی آزاده، خیلی آزاده، راحت میپره پنجره و با یه برگ درخت اونجا بازی میکنه، یه دفعه اینش افتاده تکه تکه شده. خب چرا به این راحتی؟ چون اون عقل آن مثلا آدم 25 ساله رو ندارد، اونجا که اونو جبرن جلوشو بگیره و نگذارد این فعل انجام بگیرد، اون قوه عقل نیست، آزاده، خیلی راحت، بچه تک پاره شد تازه میفهم که چه خبره. خب بله، صلوات خط کنید جلو آل که ببخشید دیگه زحمت هستید، ببخشید.
صلوات بر محمد، اللهم صل علی محمد.
خب این جبر باز مصادیقش زیاده. خب یک نفر هرچه هم تشنه است، هرچه میبینه آب جوشیده داره، بخار میزنه 100 درجه، میگه آقا من چون عجله دارم، خیلی تشنه ام، لیوان پر، همینجوری نمیتونه. بله میتونه، مثل جبر مطلق نیست، اصلا امکان نباشد، اون جبر دیگری است. اما در جبر عقلی خرد میتونه، ولی اون عقل نمیگذارد. جبر تازه از عقل تشکرم میکنه، من اگر تو میذاشتی میخوردم الان بیمارستان بودم، الان مرده بودم، تمام جلو، دهان، معدم دیگه سوراخ شده بود. تو جبر هست، میتواند، اما هرگز نمیتواند. اینم جبره. باز از این مثال ها بیشمار عزیزان خودشون میتونن با این سیاق بررسی بفرماین و ببینن که این جبر چه جور جبری هست. یعنی این بحثی که خدا توفیق بده این جلسه میخواهیم از محضر آیات روایت استفاده بکنیم، خیلی فطری است، خیلی واضحه، هیچ مخالطه بر نمیدارد، منتها یه ذره در این راستا دقتی کرده باشیم که قرآن در این راستا حیفم میاد این نباید رو بخونیم. میفرماید لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. صریح قرآن جبر مطلق رو چقدر زیبا ما از خودمون در نمیاریم. این جبر هم از نظر عقلی خیلی واضحه و هم صریح قرآن. هر چه در آسمان و زمین است، هر چه که موجود هست، همه چی اسلم، تسلیم بیتون چرایند، طوعا و کرها، اختیار خودشون میده، چه بخوان و چه نخواهند. این طور نیست که من دلم میخواد مثلا من فرض کنید این چشمم رو در بیارم پشت سر بذارم، چه بخواد چه نخواد تسلیمن. البته الهی به سوی او رجوع میکنند، چه بفهمند چه نفهمند. کودک ها چه در مهد کودک بازی میکنند، چه بدانند و چه ندانند، همیشه اونجا نیستند، 20 سال آینده در یه شرایط دیگری هستند، در یه وضع دیگری، چه بدانند چه ندانند. یه جبری است، هم در سیستم ساختاری و هم در سیر حرکتی، اختیاری احدی. هر سه لوتی بازی در بیاره، صدام یه اخم کنه کشورهای منطقه زش، مثلا یه مدت معین بود و تمام شد، الیهه، یه حرکتی است که سوی او. خب در یک آیه حضرت قرآن میفرماید، ببخشید گاهی کلمات بنده دیگه از اوزامون، صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. صنع الله الذی اتقن، خدای آفرین عالم، رب العالمین، کل شیء، هر چیزی که هر موجوده، خلقت او را محکم آفریده، در قانونش، در نظامش، هر چیزی در آن چیز بودن خودش، گیاه در گیاه بودن خودش، خورشید در خورشید بودن خودش، غبار تو غبار بودن خودش، هر شیئی در آن شیء بودنش، قوانینش محکمه. اگه کسی بخواد در قوانین دخالت بکنه، نمیتواند مگر از قوانین خود این خلقت استفاده بکنه. یک پرکاه هم نمیتواند نیم میلی بره به آسمون، محاله. اگه کسی میخواد چند صد تن را به آسمان ببره، باید دوباره برگرده از قوانین خود این نظام آفرینش، از خود اون قوانین استفاده بکنه، خود اون قوانین اجازه میده تا این رو ببر آسمون. این مقابله با نظام جبری نیست. اوایل این ماشین های چیزه های صندوق های جوزه کشی که تازه درمده بود، قبل از تازه تک تو سر صدا می کرد، اون موقع ها همین ملعونها شایع کرده بودن که آقا دیدید دیگه غرب، اروپا، آمریکا چه قدرت داره، مثلا از تخمر جوزه در میاره، امروز فردا از انسانم انسان در میاری، به خدا و کجا شما میگید. یه بزرگواری تو دهنی محکم بهش زد، فرمود که آقا وقتی این ادعایتو درسته که از قوانین این خلقت کسی استفاده نکنه، اون وقت بله، اون وقت ما حرفتون قبول داریم. در حالی که سالها رفته در محضر خانم مرغ استادش درس خونده، گاهی هم اشتباه کرده استادش تذکر داده، رفته آزمایش کرده عوضی در اومده، دوباره اومده پیش استادش، سالها درس خونده محضر یک مرغ. بله این قانون رو رعایت نکنه، این صندوق رو فلان درجه که در بدن مرغه یک درجه شم یا زیاد کنه، بعد توزه در بیاد، اون وقت بگم ها اگه این ادعای خدای میکنه که فردا چی فلان از این چشماش استفاده نمی کرد، در آزمایشاتش استفاده نمی کرد از این قانون خلقت، غذا نخوره، آب نخوره، بگه من خودم مستقلن، ذاتن مستقلن، خودم در خودم ذاتن، این ممکن استقلال ذاتی، اگه استقلال ذاتی دارد خودش، خودش قانون تولید می، بله همه همون قوانین است که دوباره همون قانون خدای متعال اتقنه کل شیئن، همون قانون دوباره اومد همه نتیجه رو داد، هیچ کسی کار جدیدی نکرده. علیه حال خب در این قسمت یه جبر دیگه هم عرض بکنم، تا یک جبر هم داریم که جبر ظلمه. جبر ظلم درست در مقابل دوتا جبره. جبر ظلم یعنی چی؟ یعنی یک نفر توهم کرده که قدرتی دارم، شروع کرده حقی رو از یک ضعیفی گرفتن، جلوگیری کردن، استفاده یک چیزی از حق خودش ممانع کردن. خب بله اینم جبر، جبر ظلمه که این یه بحثیست باز در جای خودش، این بحث جبر ظلم یه موضوع دیگه مستقل مفصل خود. بنده یک روایت از کلام مولا علیه السلام عرض می کنم که در مورد جبر ظلم بعد کفایت می کند برای این مدعیان به اصطلاح با اون ارتباطش در دین هست. مولا علیه السلام در نصر بلاغی می فرماید والله لو اعطیتو الاقال ما سبع بما تحت افلاکها علا ان اوصی الله فی نملتن، نکته دقیقش اینجاست، فی نملتن اسلوبها ظلم شعیرتن ما فعلته، ما برای تمام دنیا با افتخار تمام، نه از روی تعصب که مثلا امام ماست، میشه تعصبش، به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک انسان نمونه‌ای که برای دنیا، حکومت‌ها، اندیشمندان، تمام قدرتمندان، صاحبان اختیار، امکانات، با افتخار این کلام حضرت رو اون زمان فرموده. هفت اقلیم رو حضرت قسم به خدا یاد میکنه، قسم به خدا یاد میکنه، هفت اقلیم رو، اون افلاکش، همه اینها به من بدهند، این که از دهان یک مورچه آن چوبی را، آن برجی را، اون کتروی را که دهانش میبره، اونو به زور، به ظلم از دهانو بکشن بیارن بیرون. چیه این مطلب؟ خدایا تو دنیا کدوم قدرتمندی، کدوم حاکمی، کدوم ادعا کنندگان حکومت غیر دینی، غیر مکتب الهی همچون کاری رو طالب بنده میگذرم، چون اصل بحثمون حجابه، از نا بگذریم. تازه حضرت یه مورچه رو میفرماید، چون دیگه از مورچه ضعیفتر چیه تو این عالم؟ شما نهش از یک دونه مورچه از دهانش چیزی بکشی به زور، به ظلم، از زورت استفاده کنی، جبر ظلم اینجا به کار ببری، کجا میخواد شکایت، کجا دفاع کنی؟ یه مورچه چیه؟ لانه یه مورچه رو له کن بگذاریم، چی این؟ یه همچون پاچی، همچون انسانی شیعه میخواهد به دنیا تحویل، تربیت میکنه و معرفی میکنه. مکتب چه مکتبیه؟ میخواد تو دنیا چه مکتبی معرفی بشه؟ اونی که میگه جبر 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 نیست، چرا این همه جبر اومد تو این یه چند متر پارچه؟ ای اونی که میگی چند متر پارچه جبر در اسلام جبر نیست، و چطور چشم زاب جبر شده در دست تو؟ این چطور باید جبر؟ حالا هیچ قدرت هم نداری، با اون وضعت داری زورکی چادر رو از سر یه بزرگوار میکشید، ولی چه قدرت داری سمی کنی؟ این کار زشت و شنی خاطره تلخ بابا بزرگ رضا قلدر رو به یاد میاره. چرا اونجا جبر هست برای کشف حجاب؟ چرا سالها، ماها زنان با عفت از ترس این که حجابشون رو کشف کنن تو خونه هاشون محبوس شدن، زندانی شدن مدت های طولانی، از ترس این که حتی به همسایش نمیتونست بره گاهی؟ چرا اونجا جبر هست؟ چرا اونجا جبر هست که کشف حجاب رو اگر یک نفر با حجاب بیاد اونجا محروم بشه از همه چیز؟ چرا اینجا جبر میشه؟ این جبر ظلم جادار روش بحث بشه، اینا خلط نشن، این مطالب به هم قاطی بکنن به هم دیگر. انواع و اقسام جبر داریم. حالا این مقدمه بود البته بحث ها برای این معنای خب حجاب، که انشاءالله یه چند کلمه هم از معنای حجاب استفاده کنیم تا عرایزمون. اما حجاب، ببینیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام در مورد حجاب چه، کجا به کار بردن حجاب رو، واژه حجاب کجا به کار برده شده، اون معنای حجاب است. قرآن می فرماید و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. میشه معنای حجاب. ای حبیب من، در سوره اسراء آیه 45، اگر وقتی تو قرآن میخوانی ما بین تو و بین آنهایی که به آخرت ایمان ندارند حجاب مستور قرار میدهیم. خب یعنی چی؟ بزرگان اکثرا اینجا مستور رو به معنای ساتر معنا کردن، با اینکه خود مستور هم در معنای خودش لطافت دقیق خودشو داره که حالا وارد بخش نشیم، که مرحوم علامه اونجا باز شد این مطلب رو. یعنی حجابی که ساتر هست، حجابی که مانع هست، یعنی چیزی ما قرار میدیم این آدم بی لیاقت و بیگانه از حقایق نتواند از عظمتها، از حقیقتها، از نورانیتها، از زیبایی‌های قرآن یه چیزی بفهمه، یه چیزی بداند، راه پیدا بکنه. همین بی‌لیاقتی که یه ذره امتحان دادیم برایش، از باب امتحان اجازه دادیم از این قوه فش به عالم اسرار یه خورده خلقت راه پیدا کنه، ببین چقدر سوء استفاده میکنه. این بی‌لیاقت از علم هسته‌ای میاد چه کار میکنه؟ عوض این که بیاد این علم رو در راه زندگی بشر، رفاه بشر، راحت بشر قرار بده، چه جور به آتش میکشه بدترین صورت با جنایت وحشتناک انسانها را. حتی سالهای سال بالای اون شهر یه پرنده هم نمیتونه رد بشه بعد از سالها. یه ذره به این بی‌لیاقت ما از باب امتحان اجازه دادیم از علم یه لایه کوچولوی دسترسی پیدا بکنه، ببین چی میکند. این بچه رو نمیشود اسناد مهم اداری و زندگی و همین ها رو ریخت جلوش برو بازی کن. نه، دست بچه بر میدارن قفل هم میزنن که مبادا این بچه اصلا بفهمه این چیز حساس کجا هست، نباید راه پیدا بکنه. مانع بین او عزیزان جسارت میشه صلوات خط فرمی جلو تش بیارین دوستان زمان عزیز رو بشن. کسی که به آخرت مؤمن، قرآن میفرماد دیگه، کسی که به آخرت مؤمن نیست این لیاقت ندارد، ظرفیت ندارد، قابلیت ندارد. این قرآن، این حقایق، این عظمتها، این اسرار او بتونه راه پیدا بکنه، چیزی بفهمه. ما بین تو و اون عظمتها حجاب قرار دادیم. پس حجاب یعنی چی؟ حجاب چیزی است که یک حقیقت، یک شیء، هر چی که خیلی ارزشمنده به بیگانه مانعی ذات بشه که نتواند به او در ارتباط و در اون قرار بگیرد. در روایتی مولا علیه السلام راضی به کسی که در بین جمع بوده یه دفعه در یه حادثه افتاد مرد. بابا الان با ما میگفت میخندید که این یه هوی افتاد مرد. از اون لحظه که مرد دیگه رفی زندگی دیگر. اون زندگی دیگر چه زندگی مهمی است که حضرت اینطور می‌فرماید: فَإِنَّكُمْ لَوْ قَتْ آيَنْتُمْ مَا قَتْ آيَنَا مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِئْتُمْ وَأَتَعْتُمْ. این قضایایی است که یه نفر در بین شما که با زمتون بودید و جرم بودید و آرزو هم برنامه هم ریخته بوده چه و چه، یه هایی دیدین که مرد، حادثه هرچی رفت بلافاصله به چه عالمی؟ یه عالمی رفت که قابل درک تو نیست. چه خبری شد الان زندگی یک مرتبه؟ چه زندگی دیگری شد؟ اگر تو متوسط بشی در جا میفتی از شدت اون عظمت اون حقایق. زعزف حضرت میره کجا؟ تمام وجودت دیگه تسلیم محض خشک. خب یه همچون حقیقتی دو ساعت پیش او خودش هم نمیدونست، حالا رفت به اون پرده، حالا او با اون زندگی میکند. شاهد مثال ما این تکیه روایته: ولکن محجوب انکم ما قد آینو. خب دیگه اون رفیق دو ساعت پیش تو نیست چی بگی بله بیا حالا فعلا بابا ول کن سردخانه رو، ول کن مثلا قبرستان رو، ما ها قرار گذاشتیم پس فردا بریم یا حالا تمام شد دیگه. ولکن محجوب انکم ما قد آینو. نظام آفرنش خیلی جدیه، خیلی خیلی جدیه، متقنه. الان چه رفت به یک نظام دیگر، ولیکن محسوب است از تو آن سراچو الان زندگی میکنه میبینه در تو، در حجابه بین تو و او یه حجابی اینجا ایجاد شده که تو را هیچ راهی برای او وجود نداره. چرا؟ تو ظرفیتون رو ندارید، قابلیتون رو ندارید. و قریبون ما یطرح الحجاب. بله یک وقتی هم این حجاب رو بکشیم تو هم میبینی چه خبرهایی است. اینجا حجاب رو حضرت دارد چه جور معرفی میکنه؟ در مناجات شعبانیه عرض میکنه: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به از قدسک. چقدر سریع حجاب رو اینجا دارد، تازه حجاب نوری اما کارش همون حجابه. اون چیه؟ میگه خدای به من کمال انقطاع عطا کن. حتی انقطاع هم معلومه در پشت این حجاب هنوز، حتی انقطاع از ماسه والله اینا رو میگیم نشه من چیزی میفهمم ها، فرمایشات بزرگان رو میگیم و درد دل میکنیم که ای کاش روزی خدا این عنایت رو بفرماید. بلکه معلوم میشه از کمال انقطاع همون انقطاع هم که کسی بعد از اون تربیت های بالا هنوز از اونها خبری براش نیست، هنوز اون هم اجازه ندارد استفاده کنه بفهمه چه خبره. پشت حجابه، اون حجاب نمیگذارد او هم تا بفهمه چیه. از حضرت کمال انقطاع رو میخواد از خدا. کمال انقطاع چه میکند؟ اون وقت نظرها به ضیاء نظرها، این توجه اون حقیقت که اون هست و همان این توسح که ایجاد شد یک نوری از او، از آن نور این چشم دل نور پیدا میکنه. وقت این چشم دل با این نور آن حجاب رو میدرد، قابلیت پیدا کرد که الان چه اتفاق بیفتد. پشت حجاب چه بود، این حجاب دریده شد، چه اتفاق میفتد؟ ف نتیجه تخریق ابصار قلوب حجب النور، وقتی این حجب پاره شد، ف نتیجه این پاره شدن حجاب تصل الی معدن، اون معدن عظمت رو میرسد. یعنی چی؟ حالا میبینه چی زازه یعنی چی. قبل از اون همیشه ذهن بود، خدا خدا میکردیم، آخرت آخرت میکردیم، اما بعد این توسط باز شد، این حجاب رفت، حالا میفهمد اون معدن عظمت یعنی چی. حالا اجازه پیدا میکند، حالا اجازه پیدا میکند که عز قدس یعنی چی. معنای حجاب هست. پس در حجاب این نیست که ما بگوییم یه سنتیمتر پارچه تو سر یک خانومی، اینم اجباری شده، اجباری نیست. یه بحث های عجیب و غریب راه بیندازیم، مسائل اصلی مبنایی اعتقادات رو تحت شعاع خودمون یک فضاهای جدید مشغولیت های ذهنی علکی که این مسائل مهم رو باز بدارد. خب این مقدار بحث درباره معنای حساب و مختصر اقسامی از جبر بود. شناهی میگند حساب جبری نیست. و اما این که آیا با این مقدمه که عرض شد، آیا حساب الان همین حسابی که مطرحه، این حساب جبری هست یا جبری نیست؟ اولا با این مقدمه برای اهل دقت معلوم میشه که اصلا یعنی چی، مطلب چی هست، اصلا مغالطه ها چی هست و انا. ثانیا دوباره اهل بیت علیهم السلام به ما در باره زندگی عقل یه بیاناتی داره که قابل دقته. این اگر معلوم باشد دیگر جبری هست و یا جبری نیست، به وضوح روشن میشه که این حساب، همین حساب سن متپارسه، جبری هست یا نیست، یا اصلا مطلب فوق این حرف هاست. و اون اینه که باز این بحث مهمیست، بزرگان جا داره چندین جلسه این بحث باز بشد که خدای متعال همه موجودات رو، هر شیئی رو، خلقتش را تمام خلق کرده، اما انسان رو، بخشی از زندگیشون رو تمام خلق کرده تا و کسون العظام لحما ثم انشأناه خلقاً قریب، این عبارت خلقاً آخر، ادامه خلقت او رو در اختیار خودش قرار داده. این بحث خیلی مهمیه. اگه این بحث خوب شکافته بشه از آیات روایات، از فرمایشات بزرگان، اصلا خیلی از شبهاتی که شیاطین شلوغ بازی در میارن اصلا به خودی خود حل میشه. ادامه خلقت رو چرا؟ چون خودش میفرماید که این انسان با کل موجودات عالم تفاوتی دارد. اون تفاوت چیه؟ در قرآن میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. این هر کدوم نکته و و فضلنا هم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. جا داره فقط همین آیه چند جلسه که باز بشد که این انسان رو چطور معرفی میکنه قرآن، انسان چیست، کدوم محققی است، کدوم زیست شناس، کدوم جامعه شناس میتونه انسان را اینجور به ما باز بکنه، انسان چی اصلا، انسان ارزشش، کرامتش، فضیلتش. خیلی جالب میفرماید الا کسری من خلقنا تفضیلا. اون فضلی که ما میگیم ارزش و برتری، اصلا اون ارزش رو حالا حالا کسی نمیفهمه یعنی چی، یه فضل خاصی اصلا. فقط نفرمود که فضلنا الا کسری من خلقنا، بلکه دوباره فرمود تفضیلا، یا کنجکاوی زا کرد بر انسان محقق که این آن ارزش خاصی که داده شده سن چه دور ارزشیه، که روی اینها چقدر کار شده این انسان باز بشه. یعنی چی؟ یه انسان یه هیکلی فرض کردیم بعد دادیم چار میخ پارچه روش کشیدن، زبر یا زبر نیست. شما این همه در شناخت انسان عظمتها، حقیقتها، فوقلادجیها، موجودیست که خلقتش خدا دست خودش داده، خودش رو چه دور خلقی بکنی؟ این به عنوان این که برای او این قوه عقل عطا شد، این قوه عقل چیست بازم؟ اینا بازه بحث مفصل خودش، به برکتون عقل، به برکت بچه بالاتر از عقل هم که یه بحث دیگری است دوباره، که بحث بالاتر از عقل رو حالا انشالله در یه جلسه خاصی که در حدیث معراج بحث میکنه که تازه عقل رسید، حالا قدم اول این انسان خلقتش خودش بودش بوده. خب عقل چه میکند؟ عقل آثار شگفت‌انگیزی داره که عرض کردیم در روایات صدها جلسه میخواد روی این عقل مطلق باز بشه از آیات روایات. بگذاریم از این، یکی از خاصیت های عقل، یکی از خاصیت های بیشمار عقل اینه که انسان هر مقداری عقل پیدا کرد، اون مقدار عقل حیات تولید میکنه. پس این رابطه شون یک رابطه مستقیمه، از حیا عفت تولید میشه، که عفت دیگه ظهور بروز اون حیاتیست که این عقل در انسان اون مقدار عقل ایزا کرد. اون وقت ادامه خلقت انسان در دست خودش با این جوهر شروع به زندگی رو میخواد انجام بده. خب در این قسمت بحث که خداوند ادامه خلقت انسان را به خاطر ارزشی که به او گذاشته، کرامت که به او داده، به اختیار خودش گذاشته و راهکارش میشون داده و از عقل این اتفاق افتاد، خب این یک حجاب ایجاد خواهد کرد. عقل با جهل در یک تضاد جدی هستند، تضاد جدی. وقت محصولات عقل در یک حجابی است که جهل را برای او راهی نیست. خدای متعال در همه این عالم با مختصر توضیح درباره حجاب عرض کردیم، در همه موجودات این حجاب رو از بیگانه خودش قرار داده، یعنی اون رو حفظ کند از اون بیگانه ای که به او قابل ارتباط نیست، یک نوع حفاظ است. شما میوه ها رو نگاه بکنید، این میوه پوشیده به یه پوسته، این اناری که دانه ها و زیبایی ها و مزه ها و لذت ها و همه اینها در یه پوستی حفاظ شده، این حجاب اوست، این پوست. اگه ما اونو پاره کنیم، آسیب ها که به او خواهد خورد اصلا بالای درخت هستن دیگه، رویش نمی کنه ادامش رو. این همه خواص میوه در توی پوسته. حتی گاهی میوه که ما تصور میکنیم پوست ندارد، اگه دقت کنیم ببینیم نه اتفاقا همون هم پوست دارش خیال، مثل انگور منتها خیلی نازک این پوستش، ولی بالاخره خلقت خدا اینو دارد. انسان و حیوانات رو این همه محتوای وجودش اینا ارزشمندند، گوارش، کلیه، جگر، نمیدونم چی و چی، اعصاب، همه اینها در یک پوستی محفوظ شدند. هر چی اینا حساس ترند حسابش هم قوی تره. مهمترین عضوی که در وجود این اعضا، کلیه، معده، چی و چی، روده و چی، مهمترینش مغزه. این دوباره مغز فقط پوست نیست، بلکه از استخوان یه زمزمه، یک محافظ دیگری براش قرار داده به خاطر فوق‌العادگی او. مهمترین عضو حیاتی و قلب اوست، علاوه بر پوست یک محافظ دیگری از استخوان بندی سینه، قفسه سینه او، دوباره حفاظ دیگری بهش قرار داده. ما چرا معنای حجاب رو به عنوان زور تلقی میکنیم؟ چرا به نظام آفرینش لااقل دقت نمیکنیم؟ چرا به قانون خلقت لااقل توسط نمیکنیم؟ وجه حجاب زوریه، بشن بیان از بیرون پوستت رو دیگه، بشن قفسه رو بیان از قفسه، نمیدونم زمزه بیان از اونور شدی که من میخوام اینا رو چه کار؟ چرا اینجا؟ و جالب اینه خدای متعال برای حیوانات علاوه اینکه این پوست رو حفاظ قرار داده، همه این اهمیت ها رو دوباره حفاظ برای خود پوست قرار داده، با پشم، نمیدونم با کرک، همه سراسر پوستش رو دوباره حفاظ قرار داده. ببینی حجابند، اینا چیزهایی هستن که به سلامتی او، حفظ او از خیلی از این. منتها ادامه خلقت را در انسان دیگه از سر تا همه جاشو پشم مویی نشرده. انسان ارزشمنده، انسان یک موجودی است که در شأن اون نیست که تمام پوستش بشه مثل گوسفند، مثل یک مثلا پرنده پر پوشیده در چین انسان. اما در ادامه خلقتش گفته ای انسان، خودتی که این پوستتو بپوشون، در شأنت نیست من برات پشم بذارم. ادامه حفظ پوستت در اختیار خودته، منتها فقط پوست نیست، به تو عقل دادم، عقلت به تو حیا درست ایجاد کرده، حیا به تو عفت درست کرده، تو فوق این پوست ارزش های داری که باید پوشیده بشه. پوشش پس یک امر طبیعی مربوط به نظام آفرینش خلقت یک انسان هست بدون استثناء. خب حالا این بخواهد نخواهد، جنبندی ارزمون رو خیلی طول ندیم، وقت شاید دیگه میگذره، از روایات استفاده کنیم بعد جنبندی بحث رو. مولا علیه السلام میفرماید احسن و ملابس دینه الحیا، زیباترین لباس ها، زیباترین برای انسان حیا. این لباس ها که پوست تو بپوشان، این رو گرگ هم دارد، این رو گوسفند هم دارد. خیلی مهمی نیست که تو یه پوشش های دیگری هم، چون جسم تو فقط کلیه و کبد و شش و فلان نیست که بگیم این پوست کافیه برام یه پوست پوشش دیگه هش کافیه. تو این حالتا اولین پایه خلقت توست، تو یه موجودی هستی که پوشش های بالاتری نیاز داری در خلق اونها رو باید بپوشونه. این حیا یک لباسیست. حالا در این وارد بشیم بحث، خب تقوا لباس است دیگه، بحث لباس دیگه خودش. در جای مولا نسیم فرمود اعقل الناس احیاهم. میخوای ببینی که این آدم عقلش تا کجاست، ببینی حیاش چقدره، چون تولیدی او چطور. ما در یک بخاری میبینیم آقا گرمای کمه، گرماش زیاده، از جرماقش میفهمیم چون شعله کم زیاده، درجهش رو بالا پای میاریم، میفهمیم که آقا این شعلهش ضعیفه، حیاق ضعیفه، معلوم عقلم همون مقدار، چون اثر بلاواسطه اثر این عقل است در این حیا. که میفرماید لذا تشبیه حضرت مقایسه میزان عقل رو با حیا، عقل و ناز احیاهم. در یه جایی می‌فرماید الحیاء یسد عن فعل القبیح. این یه حجابه، هر مقدار که این پوشش میاد، کارهای زشت، کارهای خلاف، کارهای فلان و فلان، همه دیگه میرزن کنار، اینا بریده میشند، در حجاب قرار میگیرد. این همه این کثافات از اون پاک میشه، میریزه بیرون. در جای میفرماید امام کاظم علیه السلام الحیاء من الایمان. در جای پیام رشم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الحیاء هو دین و کله. اینا بحثشون دیگه جا داره مفصل باز بشه چه دین با حیا هم کلش. امام حسن علیه السلام فرمود لا حیاء لمن لا دین له. در جایی می فرماید غایت الحیاء ان یستحی المرء من نفسه. این دیگه مطلب جدیدی است، یه مطلب دیگری است. میتونم ساعت چند بخشیم؟
ساعت 12 دقیقه به 11 دقیقه.
خب این بس باز بشه شاید نرسیم دیگه جنبندی کنیم. حالا روایات بخونیم با اشاره. غایت الحیا ان یستحی المرء من نفسه، دیگه باب جدیدیه. این حیای عمومی که انسان ملاحظه دیگران رو بکنه، خجالت بکشه، کارهای چی خجالت بکشه، این دیگه ابتدای تر مرحله این. اما یه حیای بالاتر است، اون اینی که انسان غایت حیات، حیا خودش از خودش خجالت بکشه. معلومه شد تا خودش خود چشم نشده، هر وقت جلو آینه وای میسته هیکلش رو میبیند، که من یعنی همین هیکل. از هیکل آدم خجالت نمیکشه که، هیکل از دستم چه خجالت، از صورتم چه خجالت. اما این بریز کنار، اون چه من چی هستم، اون اگر باز بشه بینه او خودم از همه مهمتر، خودم به خودم خجالت کشیدن. در روایتی می فرماد من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته. ای کسی خودش به خود چشم شد، اون وقت میبیند چه موجودی که لگد کرمنا، اون کرمنا خودش به خودش باز شد. اون وقت اصلا شهوت برای اون خیلی سبب بی ارزش و تا دیروز که دنبالش بود حالا برعکس. در جایی میفرماید من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، ای کسی خودش حالا مثلا مثالی عرض بکنیم که بر حالا مثلا وقتی ما بچه بودیم خب وسط مثلا آشغالی یا پلاستیک آشغالی مثلا ارمی داشتیم دو دستی هی میزویدیم، مثلا چرا خودم از خودم رشدی نداشتم که رشدم همین مقدار بود که بفهمم شد یه مثلا پلاستیکیه یا مثلا یه اونجا یه چوبیه، مثلا همین مقدار رشد داشتم، همین مقدارم زندگی میکنم. اما این آقا وقتی رشد شد رفت بالا مثلا شد سیته مثلا قوان بهتاش اینها رو بدونه، خب الان تو خونه هیچ حدی نباشد، هیچ، و اونجا یه لزنی باشه، یک آشغالی باشه، هر چه هم گرسنه باشد، به خاطر دیگران نمیره که پوز بده که من خیلی بهداشتیم. یا خودش تو خودش واقعا از درون دلش به هم میخوره، نمیتونه بخوره. آقا فیلمت نگاه کن، تو دیروز این بودی یا چقدر پوز میدی، آشغال رو بین چجور داشتی، از دستت میگرفتن گریه میکردی میخوردی، حالا چی شد؟ هیچی هم تو خلوت، هیچی کم نیست. این چه چیز هست که تو رو از درون تهوع میاره تو نگاهش بکنید؟ این رشته. خدا لعنت کنه دسته های رو که نگذاشتم از اهل بیت علیهم السلام تربیت بشیم و ببینیم ما چی بودیم. وقتی آینه نگاه میکنم هیکلم رو اینقدر توسط دارم، به آینه تفکر نگاه کنم چه چیزها در رو ببینم. تا میفرماید لم یهنها بالمعصیه، این جند معصیت دیگه به این نفسش وارد نمیشه. این مقام انسان چیست شما نمیدونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من وقتی به بیت الخلا می‌روم هنگام تخلی از ملائکه‌ها که همراه من هستند خجالت می‌کشم تخلی کنم، لذا سر صورتم را میپوشانم هنگام تخلی. ما کجا باید میرسیدیم، کجا موندیم، چقدر ما احساس میکنیم همراهان ما ملائکت الله با ما هستند الان، یعنی چی تازه خجالت بکشیم؟ یه بچه کوچولو 6 ماهه چه میفهمد این مجلس مجلس مهمانی شخصیت های وارثه‌ای، سفره با ارزشی، با همون وضع کثیف میره تو وسط سفره، چی میفهمه که چی هست؟ این سفره عالم هستی، این عالم حقایق، خودش از اون حقیقت هایی که همه به او دارن احترام میذارن، ارزش میذارن، خودش به خودش اینقدر ارزش نمیذاره، حالا اونقدر دیگه بیمغز شده، این همه ابعاد و عظمتها اومده که چند متر پارسه اجباری هست یا نیست. بابا این اجبار یک اجبار عقلی به حیائی فتیه، این اجبار درون اجبار ظلمی نیست که ما بگیم چی هستی نیست. هر مقدار که عقل انسان رشد میکنه او مجبورش میکنه، هر مقدار این عقل میره بالا تازه لذت هم میبره. تو قیاس به نفس میکنی، خیال میکنه که این بیچاره در جرما داره میسوزه، اتفاق اینجور نیست. تو با قیاس به نفس خودت داری حرف میزنی، اون لذت میبره. چرا؟ چون این حیا و عقل و حیا و این عفت از درون میکشه این حجاب رو به سمت خودش، این نیاز احساسات خودش. مثلش به میموند که یک نفر سردش شده، مثلا در بیابانی در یک مثلا کوچه در سالانش بخاری نیست نیست، خب به مقدار که سرده از درون یه لباس میپوشه. این سرد سرما از درون این لباس رو نیاز میکشه به خودش. هرچی این سرما و سردیش بیشتر میشه، احساس نیاز و شدت پوشش بیشتر میشه. اتفاقا بیا آقا این کافی نشد، یه پالتو هم بز. نه آقا نمیشه، یه لحاف هم بکش رو من. نه چرا، من تب لرزم چی نمیشه، یه پتو هم ببین پیدا میکنی من. این بیسارشه، مثلا فشار خونش خورده متفاوته، پیرانش میخواد در بیاره، قیاس به نفس میکنه آی بابا اون داره خفه میشه، اون داره اونجا، چرا اونجوری؟ میگم آی بدبختی بزرگوار، داره کیف میکنه، کیف میکنه. این پوشش و لحافنا یک نیازه از درون او میکشه به درون، از بیرون نیست. شما بهش تحمیل میکنیم، این تحمیل نیست، این رفع نیاز اوست. هر سه عقل میره بالا، حیا بالاتر، عفت بالاتر، نیاز به پوشش از درون در وسط آفتاب اون چادر و مشکی چیفی میکنه او. تو قیاس به نفسی میکنی، تو با خودت مقایسه میکنی، تو چه حوصله نداری یک روسری ساده رو تحمل بکنی، ادعای کدوم اداره کشور میکنی؟ تو شنوز لیاقت تحمل یک چند متر پارچه رو نداری تحمل بکنی؟ این چی کار داری میگی که من مثلا این چیت میکنه؟ این مقدمه بود. بعد روایتی که وقت تمام شد بنده بگذرم از اینها، بس معلوم میشود این چه حساب آزاد است، این میتونم اجبار نیست از این مغالط بازی ها. اینطور نیست که واقع مسئله مسئله حجابه، اینطور نیست. معلوم می شود حالا چود آیا از بحث ابلیس رو و این مثال همین رو یک جنس هم معلوم میشه اینها اون متخصصینشون، جامعه شناسانشون، رواش تمام تیمشون، اینها میان می بینن که آخه این خانم های چادری چه عنصر عجیبی هند. تربیت شدگان اینها میشه یه بچه 13 ساله سرهنج ما رو گوششون میکشه. نه کجا اینا، نه چه عنصری امراشون سوال اصلا مطلب. میگه این چادر مشکی ها، این محجبه ها چه عناصر شگفت انگیز رمزداری هستن. این چیست که مردان لایق از در تمام ابعاد از دامن اونها اینا چی هستن؟ وقتی میدان میاند حتی قدرت مردها رو هم جلو میزنند. اینا تو انقلاب مشروطه مشاهده کردند، رضا خان قلدر بی خود نبود که چشم زاب میکرد. اینا قدرت خانم های محجبه رو در انقلاب مشروطه دیدند که خانم های محجبه چه کار کردند در سرنوشتون انقلاب. اینا در این انقلاب عزیز ما دیدند خانم های محجبه چه می کنند و چه کردند. اینا تربیت شدگان دامن این انسان فوق العاده، اینا بررسی کردند، مادر امام رو بررسی کردند، مادر حضرت ها رو بررسی کردند، مادر بزرگان ما رو بررسی کرده اند. اینا علکی نیست که مثلا بحث 4 متر پارسه باشد. اینا تو رمزش موندند. این خانم محجبه چیه؟ چیه شگفتی های مرد از دامن او داره ظهور بروز میکنه. بحث عمیقی است، پشتوانه خطرناک سیاسی جنایتباری در خط شکنی عفت و مسائل دارد که دیگه سن وقت تمام شد. همین مقدار انشاءالله از محضر اهل بیت علیهم السلام بهره برده باشیم. خداوند شر اشرار را به خودشون برگرداند و این انقلاب عزیزی را با رهبری عظیم و شأن من به ظهور آقا امام زمان علیه السلام متصل کند انشاءالله، و این پاچی ها و عقل ها و خرد ها و فوق عقل ها که در روایات آمده اینها رو لیاقت بدهد، امت اسلامی برای جهان باز بکند، نشر بدهد. انشاءالله تعالی زمین ظهور حضرت بیشتر فراهم بشود. صلواتی ختم کنیم.